ساعت 18. این صدا صدای رادیو فرداست. گروه های اپوزیسیون مصر پیشنهاد محمد مرسی را برای گفتگو رد کردند. وزیر دفاع آمریکا گفت توسل به سلاح‌های شیمیایی در سوریه عبور از خط قرمز آمریکا محسوب خواهد شد. آمریکا از اجرای تحریم‌های قدرتمندی علیه ایران از بهمن ماه آینده خبر داد. عصر بخیر شنوندگان گرامی. بعد از ظهر امروز جمعه هزاران نفر در اعتراض به محمد مرسی رئیس جمهوری مصر به سوی کاخ ریاست جمهوری به راه افتادند. از سوی دیگر هزاران تن از اسلامگرایان نیز برای تشییع جنازه دو نفر از کشته شدگان درگیری‌های روز چهارشنبه در اطراف مسجد الازهر تجمع کردند. در همین حال احزاب و شخصیت‌های اپوزیسیون مصر از جمله حزب وفد، یکی از قدیمی‌ترین احزاب مصر، و محمد البرادعی پیشنهاد محمد مرسی را برای گفتگو و مذاکره رد کردند، زیرا به گفته آنها شرایط اولیه برای گفتگو فراهم نیست. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا گفت واشنگتن از احتمال توسل رژیم سوریه به سلاح‌های شیمیایی بسیار نگران است. پانتا که پنجشنبه شب در یک نشست خبری در واشنگتن سخن می‌گفت، اظهار داشت آمریکا بسیار نگران است که با پیشروی نیروهای اپوزیسیون به خصوص در دمشق رژیم اسد به سلاح‌های شیمیایی متوسل شود.
The whole world is watching very closely and the president of the United States has made very clear.
وزیر دفاع آمریکا هشدار داد که توسل رژیم بشار اسد به سلاح‌های شیمیایی عبور از خط قرمز آمریکا محسوب خواهد شد و افزود رئیس جمهوری آمریکا در کمال وضوح هشدار داده است که این اقدام عواقبی در بر خواهد داشت. دیوید کوهن معاون امور مبارزه با جرایم مالی و تروریسم در وزارت دارایی آمریکا از اجرای قانونی در کمتر از 3 ماه دیگر خبر داد که به گفته او دسترسی جمهوری اسلامی را به درآمد فروش نفت به شدت کاهش خواهد داد. به گفته دیوید کوهن با اجرای این قانون بخش بزرگی از درآمد فروش نفت ایران امکان انتقال به داخل ایران را نخواهد یافت و تنها برای خرید کالا از کشور خریدار نفت قابل استفاده خواهد بود. دیوید کوهن گفت این تحریم قدرتمند از 6 ماه فوریه 18 بهمن ماه به اجرا گذارده خواهد شد. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس امنیتی دابلین گفت تلاش‌های روسیه برای ادغام اقتصادی هرچه بیشتر کشورهای سابق شوروی در اقتصاد روسیه اقدامی برای شوروی سازی دوباره این منطقه است. اشاره خانم کلینتون متوجه تلاش‌های روسیه برای اتحاد گمرکی با کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی است. هیلاری کلینتون گفت آمریکا هدف این اقدامات را می‌داند و می‌کوشد مانع از آن شود یا روند آن را کند کند. یک سخنگوی رئیس جمهوری روسیه اظهارات کلینتون را رد کرد. و بالاخره آنکه سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت روسیه از این پس به مقامات آمریکایی به گفته او ناقض حقوق بشر ویزا نخواهد داد. سخنان لاوروف پس از آن ابراز می‌شود که مجلس سنای آمریکا تحریم‌هایی را علیه شماری از مقامات روسیه تصویب کرد که به زعم سناتورهای آمریکایی مسئول مرگ یک وکیل مدافع روس هستند که با فساد دولتی در روسیه مبارزه می‌کرد. عزیزان شنونده، نوبت میرسه به رسم هر جمعه البته به برنامه ساعت 6 با اجرای نیوشا بغرادی.
احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بی خود.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی میگن.
صف 0042-02-21-12-24-54. سلام میکنم به شما شنوندگان رادیو فردا. 4 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از 6 عصر تهران. یک عصر تعطیل دیگه در ایران، روز جمعه دیگه، برای اینکه یک ساعت فرصت داشته باشید تا مستقیم و زنده ارتباط داشته باشید با استودیو خبر رادیو فردا. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. من نیوشا بغراتی هستم و شما شنونده ی ساعت ششم هستید. این بار نوبت زبانه‌های خشمگین آتش بود که فاجعه آفرین بشه. روزهای سرد پاییزی روستای کردنشین شیناباد شهر پیرانشهر در هفته گذشته اوقات تلخ و پردردی رو پشت سر گذاشت. روزهای سردی که 37 خانواده رو داغدار سوختگی فرزند کرد. در پاییز استخوان‌سوز آذربایجان غربی، بخاری نفت‌سوز تنها منبع گرمایش کلاس چهارم دبستان بود و کودکی که صبح سرد اون روز با لباس‌های پشمی دست بافتش، با چکمه‌های لاستیکی، راه گلالود خانه به مدرسه رو با دست‌های سرخ از شلاق باد تند و تند می‌دوید تا زودتر به چهار دیواری گرم کلاس برسه، حتما فکر نمی‌کرد که چند ساعت بعد روی تخت بیمارستانی در تبریز، 275 کیلومتر دورتر از خانه، بی‌حال افتاده باشه روی تخت با کاغذی که پای تخت چند حرف درشت رو روی خودش داره: 40% سوختگی، وضعیت وخیم. هفته گذشته تیتر اول رسانه‌ها داستان پردرد 37 کودک آذربایجانی بود که در آخرین اپیزود شوم سریال سوانه‌ها حوادث سیستم آموزشی و مدارس ایران قربانی شعله‌های آتش شدند. مدارس ایران و دانش آموزان ایرانی البته با سوانه تلخ و حتی مرگبار به خوبی آشناست. در همین دو ماه گذشته دو حادثه جاده‌ای در اردوی راهیان نور 28 کشته و چندین زخمی بر جای گذاشته بود. آتش هم داستان غریبه‌ای برای جان و تن کوچک مقیمان کلاس‌های درس در ایران نیست. آتش سوزی در مدارس ایران پیش از این هم رخ داده و خبرساز شده. فرسودگی و ایمن نبودن تجهیزات مورد استفاده برای گرم کردن این مدرسه ها عامل اصلی این آتش سوزی ها گزارش شده. پیش از این معاون توسعه، مدیریت و مشارکت های مردمی سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس ایران گفته بود که در 30% مناطق ایران شرایط برای نصب تجهیزات سرمایشی و گرمایشی فراهم نیست. به گفته محمد مسلمی، وظیفه این سازمان تجهیز مدارس به وسایل گرمایشی و سرمایشیه، اما در بعضی از مناطق ایران اصولاً زیرساخت‌های لازم برای تبدیل بخاری‌های نفتی به گازی وجود نداره. آبان ماه سال گذشته آتش‌سوزی در یک دبیرستان شبانه روزی وابسته به دانشگاه چابهار موجب جان باختن دو دانش آموز و سوختگی شدید 3 دانش آموز دیگر شده بود. در پاییز 89 آتش سوزی در خوابگاه مدرسه شبانه روزی چاه رحمان از توابع نصرت آباد زاهدان باعث جان باختن یک دانش آموز و مصدوم شدن 14 نفر دیگر شده بود. اون زمان حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش درباره جان باختن دانش آموزان زاهدانی بر اثر آتش سوزی گفته بود برای این اتفاقهای ناگوار نمی شود برنامه ریزی کرد. 6 سال پیش هم در دیماه 85 در پی یک آتش سوزی در مدرسه‌ای در روستایی از استان فارس 8 دانش آموز دبستانی، دختر و پسر، دچار سوختگی شدید شدند. دیماه 83 هم در جریان یک آتش سوزی در دبستانی در استان چهارمحال و بختیاری 13 دانش آموز جان باخته بودند. و این تنها بخشی از سریال تلخ سوانه مدارس و سیستم آموزشی ایرانه. 00420221122454 شماره تلفن ماست. امروز در ساعت ششم تا با شما صحبت کنیم درباره این سوانه تلخ، درباره اتفاقاتی که میافته در مدارس و سیستم آموزشی ایران حوادثی که خیلی از اونها حتی به جان باختن دانش آموزان منجر میشه. پس تکرار میکنم، اگر صحبتی دارید درباره سیستم آموزشی ایران و امنیت در مدارس، همین الان میتونید گوشی رو بردارید و تماس بگیرید با شماره تلفن 00420221122454 و صحبت بکنید. اگر تجربه ای دارید خودتون، از اطرافیانتون، از کودکانتون یا کودکی خودتون، جای شما الان در این برنامه است، یا اگر تحلیلی دارید، نظری یا پرسشی، میتونید با ما مطرح بکنید. 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com هم آدرس ایمیل ما هستش و البته در فیسبوک هم میتونید نظرات خودتون رو مثل همیشه برای ما بنویسید. امروز مهمان برنامه ما حسین قاضیان هست، جامعه شناس مقیم آمریکا، که همراهی میکنه رادیو فردا و برنامه ساعت ششم. آقای قاضیان عزیز سلام میکنم به شما و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
من هم به شما و شنوندگانتون سلام میکنم و اظهار تأسف از این واقعه‌های تلخ ظاهراً پایان ناپذیر.
آقای قاضیان، این واقعه‌های تلخ ظاهراً پایان ناپذیر به چه دلیلی به طور سریالی انقدر تکرار میشه؟ آیا واقعاً صرفاً سیستم آموزشی هست که باید در سیبل اتهامات قرار بگیره، یا مسائل فرهنگی، شهرسازی، زیرساختی و تمام اینها هم وجود داره؟ چطور میشه که ما حداقل سالی یک بار شاهد یکی از این فجایع هستیم در مدارس ایران؟
میدونید توی وقایع از این دست، مجموعی از عوامل دست به دست هم میدن و چنین وقایع تلخی رو رقم میزنن. درسته که اسمش حادثه است و همیشه ممکنه پیش بیاد، ناقافل ما رو غافلگیر بکنه، اما در این حال همیشه اینا به نحو قابل پیش بینی هست و میشه فکر کرد که از قبل حادثه اتفاق خواهد افتاد و ما آماده باشیم برای رو در روی با حادثه. ما میتونیم از مسائل خیلی ریز و جزئی شروع کنیم تا برسیم به مسائل کلان و نشون بدیم که تو هر کدوم از این جزئیات تا اون مسائل کلان چه مشکلاتی وجود داره که این وقایع تلخ رو پی در پی به بار میاره.
بله. میخواستم از شما همین بپرسم که حالا از اگر بخواید از رأس هرم شروع بکنید، بزرگترین مشکلی رو که شما میتونید پیدا بکنید در این رابطه چی میبینید؟
اجازه بدید من از کوچکترین مشکل شروع کنم و از طریق موشکافی در خود اون کوچکترین مشکل ها ببینیم مشکلات بزرگ به کجاها متصل میشه. چون نه اینکه ما عادت کردیم این موضوع دائما به مسائل خیلی کلان ارتباط بدیم، گاهی اوقات جزئیات خیلی ریز ولی در این حال مهم فراموش میشه. من مثال بزنم، در همین حادثه اخیری که در روستای شیناباد اتفاق افتاد، ببینید حادثه به این صورت بوده که وقتی آموزگار متوجه میشه که بخاری دود کرده بود، خطرناک هست، اولین کاری که کرده مستخدم رو صدا کرده یا سرایدار رو که این رو ببرن بیرون بخاری رو. اولین کاری که نکرده این نبوده که دانش آموزا رو از کلاس ببره بیرون. چرا این اتفاق میفته؟ چرا برای اون آدم اصلا به ذهنش نمیاد که خب اول دانش آموزا رو خارج کنه از اونجا و بعد به فکر این بیفته که
آقای قاضیان آموزش لازم دیده میشه در سیستم آموزشی ایران برای این افراد؟
اتفاقا میخوام از دست گذاشتن رو همین نکات برسم به این جزئیاتی که به نظر کم اهمیت میاد ولی از یه مسائلی حکایت میکنه، مثل نبودن آموزش، نبودن دستورالعمل خیلی ساده که آقای معلم، آقای مدیر، آقایی که توی خوابگاه هستی، هر کسی که مسئولیت داره، اولین اقدام برای شما خارج کردن دانش آموز هست، نه هیچ چیز دیگه ای. شما مسئول فنی بخاری یا هر اتفاق فنی و ریز دیگه در اونجا نیستی، شما مسئول حفظ جان کسانی هستی که داری باشون کار میکنی، بنابراین اولین کارت اینه که دانش آموز ها رو خارج کنی. این فکر نیست، چون آموزش داده نمیشه، چون دستورالعمل وجود نداره و مهمتر از اون فکر ما اصولا نسبت به جان آدمیزاد کم ارزشه. یعنی ما انقدر برای جان آدمیزاد اهمیت قائل نمیشیم و چون قائل نمیشیم این نمیره تو ذهنمون که وای چی میشه اگر اینجا آتیش بگیره و این بچه ها ممکن در خطر قرار بگیرن. بخاری و سوختنش و مدرسه و تجهیزات گاهی اوقات برای اون مهمتره. درسته که وقتی به روی خودمون میاریم میگیم نه جان آدمی مهمتره، ولی اون عملی که میکنیم انگار اون 30 چند دانش آموزی که اونجا هستن کمتر اهمیت دارن تا اینکه ما بخاری رو ببریم بیرون. این یه ایده است، یه فکره که باید تو ذهن ما قشنگ بره رسوخ پیدا بکنه و با جان ما یکی بشه تا تبدیل بشه به یه حرکت در بدن ما. این بدن ما نسبت به بخاری زودتر واکنش نشون میده تا خروج دانش آموزا.
خب کی مسئوله یه همچین
آمادگی بدن؟
کی مسئولشه آقای غازیان؟
یکی از مسئولانش اگه بخوایم بریم سراغش، خود آموزش پرورشه. باید دستورالعمل‌های خیلی روشن برای افرادی باشه داشته باشه که در این کار درگیرن، مثل معلم، مدیر، ناظم، هر کس دیگه، که اولین اقدام در این موارد چیه؟ خارج کردن دانش آموزاست یا نه؟ خب این خیلی واضحه که به عهده آموزش پرورشه و آموزش کلی در مورد ایمنی و وجود این فکر که جان آدم ها انقدر اهمیت داره که اولی موضوعی که ما باید به فکرش باشیم اونه. یه نکته دیگری در همین حادثه در نظر بگیرید که وقتی بچه ها میخواستن از اون طرف خارج شن، پنجره با نرده ها پوشونده شده بوده و نمیتونستن خارج شن. یعنی اولا این از یه وضعیتی حکایت میکنه که در یه روستای فقیر دورافتاده هنوز انقدر اون تجهیزات و قراضه داخل اون کلاس اهمیت داره که از بیم دزدی ممکنه اونجا رو نرده بکشن و هیچ وقت فکر نکنن که یه روز اگر لازم شد بچه ها خارج بشن اون نرده چه بلایی سرشون میاره. چرا؟ چون بازم اینجا جان دانش آموز، جان آدم ها اهمیت نداشته تا اینکه بیان یه نیمکت فکستنی رو بردارن بدزدن ببرن. همه اینا اسفباره، یعنی اون وضعیت فقیر ناراحت کننده که برای اینکه یه نیمکت قرازه رو شما حفظ کنی مجبوری نرده بکشی اونجا و این نرده باعث بشه جون دانش آموزم از بین بره.
آقای غازیان اگر اجازه بدید نکات دیگه هم من مطمئنم حالا دارید، گفتید که از ریسترین نکات شروع میکنید تا برسیم به رأس هرم، اگر موافق هستید ما بریم چند تا از شنونده هایی که پشت خطمون هستن بگیریم درباره این سانحه دلخراشی که به وجود اومده در هفته گذشته و پیش اومده، برگردیم دوباره صحبت بکنیم درباره بقیه عوامل و بقیه متهم همانی که در این حادثه و از این دست حوادث میشه روشون انگشت گذاشت. شماره تلفن ما دوستان هستش 00420221122454. اگر شما صحبتی دارید درباره سانحه آتش سوزی که هفته گذشته در یک مدرسه در استان آذربایجان غربی ایران به وقوع پیوست، میتونید تماس بگیرید. اگر که صحبتی دارید در مورد نحوه مدیریت آموزشی در ایران، یا اگر نه خودتون در واقع خاطره ای دارید، مشاهده ای دارید که میخواید اون رو با ما و بقیه شنوندگان رادیو فردا قسمت بکنید، تکرار میکنم که 00420221122454 شماره تلفن ما هست و 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما. در این برنامه صفحه فیسبوک رادیو فردا هم طبق معمول در اختیار شماست. اشکان از ترکیه برای ما نوشته سوالی که این روزها به ذهن انسان میرسد این است که بر فرض محال مردم ایران به فراخوان آقای خامنه‌ای برای افزایش جمعیت لبیک گفتند، آیا سرنوشتی به غیر از حادثه آتش سوزی و گاز گرفتگی در مدارس یا سوانح اردوی راهیان نور در انتظار فرزندانشان خواهد بود؟ 6@radiofarda.com. بریم اولین شنونده رو روی خط بیاریم. از ایران نیما رو داریم از عراق. نیمای عزیز سلام میکنم به شما و ممنونم که همراه مایید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و بغراتی و کارشناس محترم برنامه.
درود بر شما نیمای عزیز. شما خودتون در این زمینه مشاهداتی یا خاطره‌ای دارید یا اینکه میخواستید نظرتون رو بگید درباره اتفاقی که افتاده؟
آقای بغراتی، حرف من این است که حوادثی مثل این حادثه ممکنه 4 روز دیگه توی یک روستای دیگه ایران اتفاق بیفته بر اثر بی‌دقتی و بیلیاقتی بعضی از افراد که سر پستایی هستن که نباید باشن و تجهیزاتی در داخل مدارسی هست در گوشه کنار ایران که این تجهیزات فرسوده است، قدیمی است، باید نوسازی بشه. واقعا افرادی آقای بغراتی باید روی کار بیان، سر کار بیان که اینا لیاقت کافی داشته باشن، آگاهی کافی داشته باشن، بدونن چه مسئولیت سنگینی رو بر دوش دارن، بدونن این جان افراد خیلی ارزشمنده و اینکه با یک هزینه خیلی کم میشه جون خیلی ها نجات داد و به آینده خیلی ها احترام گذاشت.
آقای نیمای عزیز، شما فکر میکنید در حال حاضر الان که یه همچین سانحه اتفاق افتاده، پیش از اون هم به هر حال راهیان نور بود، قبلش هم سوانح مشابه از همین دست پیش اومده در مدارس ایران. به نظر شما در حال حاضر چه کسی در درجه اول باید پاسخگوی این سانحه باشه؟ چه کسی باید به اصطلاح جواب بده؟ چه کسی باید توضیح بده که چرا یه همچین اتفاقی افتاده؟
به نظر من اون در واقع رئیس آموزش پرورشی که در اون شهر وجود داره اولین فردی است که باید جواب بده که چرا امکانات مناسب رو فراهم نکرده. در واقع خیلی از جاهای ایران هست در روستاها که امکانات لازم رو ندارن و با سختی های مواجه هستن. با کمی فکر، اندیشه، هزینه میشه از خیلی از حوادث پیشگیری کرد. امیدوارم این اتفاقات بیفته و ما شاهد همچین حوادثی نباشیم.
ممنونم از شما، متشکرم نیمای عزیز که همراهی کردید ما رو امروز با برنامه ساعت ششم از شهر عراق. شماره تلفن 00420221122454. برای ما یکی از شنوندگانمون ایمیل زده به 6@radiofarda.com و نوشته بایست وزیر آموزش و پرورش به عنوان مسئول ارشد این وزارتخانه در مورد ناامنی‌های منجر به قتل دانش آموزان، چه آنهایی که در سفر راهیان نور جانشان را از دست دادن و چه دانش آموزانی که در آتش سوزی مدرسه گرفتار آتش شدند، پاسخگو و محاکمه شود. 6@radiofarda.com مثل همیشه در اختیار شماست ایمیل برنامه ما. بریم به ترکیه، این بار با آقای آتیلا همراه میشیم، شنونده رادیو فردا. همراه شما هستیم آقای آتیلا عزیز، ممنونم که ما رو انتخاب میکنید.
سلام آقای بغراتی و سلام برنامه‌تون.
متشکرم.
اول اینکه این خبر رو شنیدم من تو اخبار خیلی ناراحت شدم. خواستم اصلا همین زنگ رو زدم به این برنامه‌تون به دلیل مخالی کنم تو این مسئولای بی‌عرضه‌ای که میتونم بگم یا بی‌مسئولیتی که تو این روزها اصلا مسئولیت همه کارهای حکومت از جمله آموزش پرورش که مهمترین نهاد کشور، یک کشوری مثل ایران که حتی ممکنه صدها احمد نژاد از توی همین آموزش و پرورش بیرون بیاد. بعد شما مقایسه بکنید همین کشور ایران رو با کشور ترکیه. تو 10 سال پیش می اومدی ترکیه، یعنی یه دونه وسایل آموزشی هم پیدا نمیشد تو ترکیه. الان شما بیاید ترکیه، کوچکترین وسایل مثلا چیز آموزشی شده کامپیوتر، نه دیگه وسایل گرمایشی.
نه، ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای آتیلا عزیز که همراهی کردید ما رو در این برنامه. نظر خودتون رو با ما و بقیه شنونده ها در میون گذاشتید. شماره تلفن 00420221122454 در اختیار شما هست دوستان، اگر که میخواید صحبت بکنید درباره سوانحی که در مدارس ایران اتفاق میفته، درباره امنیت در سیستم آموزشی ایران، میتونید تماس بگیرید مستقیم و زنده نظرتون رو بگید یا تجربه خودتون رو، مشاهدات خودتون رو بگید. به ایمیل 6@radiofarda.com هم میتونید پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو فردا هم میتونید نظرتون رو بنویسید. برمیگردیم سراغ کارشناس برنامه‌مون آقای حسین قاضیان. آقای قاضیان، داشتیم صحبت می‌کردیم درباره عوامل اصلی که میشه انگشت اتهام رو به سمتشون گرفت درباره یک همچین سوانحی. اشاره کردید به در واقع اون اتفاقی که در خود مدرسه میفته، کسانی که از نزدیک اونجا مسئول و مجری امور هستن، مثل مدیر یا ناظم یا کسان دیگری که به هر حال در مدرسه سمتی دارن. حالا اگر که یه مقداری بخوایم از نگاه کلی‌تر ببینیم ماجرا رو، به کجا میرسید آقای قاضیان؟
از نگاه کلی‌تر خب میشه به خیلی از نکات اشاره کرد، من جمله و مهمترینش فقدان یک نوع نظام مسئولیت و پاسخگویی. یعنی هیچ کدوم از رده‌های متفاوت توی آموزش پرورش و تو کل نظام اداری و سیاسی ما پاسخگو نیستن به مردمی که به نمایندگی از اونها قرار بوده امور عمومی کشور رو اداره بکنن، من جمله مسائل آموزشی رو. خب مگه چند بار باید آتش‌سوزی بشه توی مدارس تا کسی بتونه از وزیر آموزش پرورش بخواد که خب چرا این اتفاقا میفته و چی کار کردید برای جلوگیریش؟ حتی در همین پیام آخر وزیر هیچ اشاره به این نیست که تضمینی بده که ما کارهای خواهیم کرد که در آینده چنین اتفاقی نیفته، چون از پایین در واقع مسئولیت نمیجوشه بیاد بالا. کسی نمیتونه یقه وزیر و وکیل رو بگیره و از اونا توضیح بخواد که چرا این اتفاقات داره میفته. شما به عنوان نمایندگان مردم برای اداره عمومی کشور اگر کفایت ندارید خب برید کنار، و کدوم سیستم پاسخگویی هست که از شما بخواد اصلا این پاسخ‌ها رو و مسئولیت رو از شما بخواد؟ این یه عاملی که تو کل سیستم ما نیست. این چیزی که به اصطلاح امروزی بهش میگن دموکراسی، یعنی پاسخگو بودن نظام سیاسی و اداری در قبال شهروندایی که به نمایندگی از اونا قرار شده برن امور عمومی رو اداره بکنن. فقدان دموکراسی به نظر میاد در ابتدا که دموکراسی چه ربطی داره به آتش گرفتن یه مدرسه؟ ولی واقعا ربطش اینه، اگر یک نظام پاسخگویی در مملکت باشه و نظام سیاسی اداری پاسخگو باشه نسبت به مردم، چنین اتفاقاتی کاهش پیدا میکنه، چون میفهمن که اگر این اتفاق بیفته یقهشون رو میگیرن و مسئول قلمداد خواهند شد. دوم، یه نظام قضایی مستقله. آیا کسانی که در این حوادث مقصر هستند به نحو خاص، مثلا خود وزیر آموزش پرورش، کل کسانی که دستن در کار هستند، سازمان توسعه و تجهیز و مسئولانش که در مورد بازبینی و نگهداری و تعمیر و امثال اینا کوتاهی میکنن، کدام نظام قضایی هست که بعد از 5 سال که از ماجرای دروزن گذشته و اون بچه ها هنوز نتونستن دیه جراحیاشون رو بگیرن؟ خب این نظام قضایی معلومه کار نمیکنه، نمیتونه دولت رو و عوامل دولتی رو زیر بار مسئولیتشون بنشونه و ازشون بخواد که پاسخگو باشن. اگر نظام قضایی مستقل و نیرومندی وجود میداشت، آدما جرأت این تخلفات رو نمیکردن و به راحتی بر مساندشون نمیموندن. ولی این تخلفات رخ میده و باز آدما سر کارشون هستن و هیچ گونه مسئولیتی در قبال حوادثی که رخ میده ندارن. یه موضوع دیگه که باز دوباره به جنبه‌های کلی برمیگرده، فقدان آزادی بیانه. اگر مطبوعات نیرومند، رادیو تلویزیون نیرومند وجود داشت و مسئولین رو میخواست برای پاسخگویی و دائم سراغشون میرفت، اینطور نبود که بعد از 5 سال که اون بچه آتیش گرفتن تو مدرسه هنوز نتونسته باشن برن برای جراحی کار خودشون. کیه که باید مسئول این کار باشه؟ خب اگر آزادی بیان باشه، مطبوعات و رادیو تلویزیون بتونن در این مورد حرف بزنن، مسئولین رو بکشن زیر سلابه پاسخگویی، اون وقت خواهیم دید که کارا شروع میکنه حرکت کردن، چون آدما نمیتونن برن به پشت میزشون بشینن راحت و بیخیالت اتفاقات تلخ و ناگواری که رخ میده، مجبورن پاسخگو باشن. در نزد افکار عمومی رسوا میشن، ولی الان افکار عمومی شکل نمیگیره که اینا رسوا بشن. اصلا وزیر آموزش خجالت در واقع نمیکشه از این اتفاقا، فقط به یه اطلاع بسنده میکنه. جاهای دیگه آدمایی که مسئول این کارن میرن خودکشی میکنن. ما انتظار نداریم از وزیر که بره خودکشی بکنه، ولی انتظار داریم پاسخگو باشه. چرا پاسخگو نیست؟ چون اون مکانیزم‌ها نیستن، یعنی یک نظام کلی پاسخگویی، نظام قضایی مستقل، مطبوعات و رسانه‌های آزاد که بتونن افراد به پاسخگویی وادار بکنن. همه این مسائل کلی که به کل سیستم یا نظام اداری و سیاسی ما برمیگرده در این ماجرای کوچک دخیله، و توی هر کدوم از این ماجراهای از این دست میشه ردپای این عناصر رو دید.
آقای قاضیان ممنونم از شما. به واکنش مسئولین اشاره کردید، البته همونطوری که خودتون گفتید اینا همه کلافی هستش که سر در هم داره و در هم تنیده شده و از در واقع بخش‌های مختلف جامعه مدنی گرفته تا پاسخگویی همونطوری که خودتون هم گفتید. ولی در مورد واکنش مسئولین که اشاره کردید، می‌خواستم حالا در ادامه برنامه الان بریم 2-3 تا از شنونده‌ها رو بشنویم و پیامشون رو بخونیم، ولی در ادامه برنامه می‌خواستم که اگر براتون امکان داشته باشه یه قیاسی هم بکنیم با جاهایی که به استاندارد آموزشی، به استاندارد پذیرفته شده آموزشی نزدیکتر هستن، ببینیم که سطح امنیت در چه سطحیه و واکنشی که از طرف مسئولین امر در صورت بروز حادثه دیده میشه چه تفاوتی داره با اون چه که در ایران به چشم میخوره. ممنونم از شما آقای قاضیان که همراهی میکنید ما رو. متشکرم از شما شنوندگانی که همراه هستید با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا که امروز میپردازه به حادثه تلخ سوختن 37 دانش آموز در آذربایجان غربی ایران. اگر میخواید با ما صحبت بکنید در این باره، همین حالا میتونید گوشی تلفن رو بردارید و تماس بگیرید با 00420221122454 و صحبتتون رو با ما و بقیه شنونده های رادیو فردا بکنید. بریم به سیرجان، جایی که بیژن رو داریم پشت خط زنده تلفنی رادیو فردا. بیژن عزیز سلام میکنم به شما.
سلام آقای بغلاتی عزیز،
درود بر شما. آقای بیژن شما متشکرم از شما
جانم. اجازه بفرمایید من گفتارم تمام کنم بعد هر سوالی
بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید.
آقای بغراتی، در کجای این سرزمین این آقایان مسئله ایمنی را فراهم کردند که در مدارس کرده باشند؟ اینها نه در کارخانه، نه در راهسازی، نه در ساختمان سازی کاری انجام ندادند. خود من در راهسازی به پیمانکار فشار می آورم وسایل ایمنی کارگران فراهم کند، دورم نمیسته. بچه های مظلوم این مرزبون را برای دیدن یک سرزمین سوخته جنگ میبرند، در اونجا فقط شیوه گریه کردن را یاد میگیرند. مده های دهند چاکیده هم به هر شیوه متوسط میشوند.
دوست عزیز، بیژن عزیز، شما خواهش میکنم که حرفتون رو نظرتون رو بزنید. فقط ازتون استدعا میکنم که از توهین به هر کسی تفاوتی نمیکنه. هر کسی اکیدن خودداری بکنه. خواهش میکنم.
من دارم میخوام راجع به همین میگم، در اتوبوس میکشند، آب از آب تکان نمیخوره. چه رسد به مدارس که هنوز بخاری نفتی مال عهد بوق در اونجا روشن میکنن. چطور باور کنیم؟ چطور باور کنیم اینها دلسوز بچهای مردم هستن؟ اگر دلسوز بودن اینها وسایل امنیتی را در مدارس مهیا میکردن.
آقای بیژن عزیز، اجازه بدید یه سوال ازتون بکنم. شما در سیرجان خودتون تحصیل کردید یا احتمالاً فرزندی دارید که در شهرتون تحصیل بکنه در حال حاضر؟
من فرزندی دارم، رشته علوم سیاسی فوق لیسانس میخونم. خودم علوم سیاسی خوندم. من تحصیلم در بشاگرد هستم، در راستازی کار میکنم.
بله، خب حالا فرزند شما در الان که دانشجو هست احتمالاً به هر حال 7-8 سال پیش مدرسه میرفته، شما خودتون از سیستم ایمنی شهری که درش زندگی میکنید چه برداشتی دارید؟ سیستم ایمنی مدارسی که در واقع اونجا دیدید، فرزند خودتون اونجا رفته، از نزدیک باش سر و کار داشتید؟
هیچ سیستم ایمنی وجود نداره. همه جور سطحی، همون چیزی که سنت گذاشته در بسار روز اول بود پیش از انقلاب، همون راه روش دارن ادامه میدن. اینا حتی الان برای خودشون، برای بسار اونایی که خودی حساب میکنن دلشون نمیسوزه، چه برسه به بچه های مردم و دیگه بسار بخوان کاری بکنن. اینا کاری نمیکنن. ولی من میخوام اینو بگم آقای بغراتی، اینها فقط وطن را برای این میخوان که ثروت ما را غارت کنن. خدایا همین تو فرزندان پیرانشهر در آتش سوختن. من این میخوام بگم که شما بدونید اینها را در آتش خشمت بسوزان.
متشکرم از شما آقای بیژن عزیز، ممنونم از شما بیژن عزیز که از سیرجان همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم به طور زنده و مستقیم در رادیو فردا. شماره تلفن ما هست 00420221122454. برای ما رضا نوشته، ما در مدرسه سیستم گرمایشی گازی درستی نداریم و دو سه بار نزدیک بود خفه بشیم به خاطر اینکه لوله بخاری درست حسابی وجود نداشت. بخاری که روشنه از ترس پنجره ها رو هم باز میذاریم. این مشکل همه جا هستش. شنونده دیگری برای ما نوشته، اسمش رو متاسفانه ننوشته برای ما نوشته که شنیدم اکثر این بچه‌ها صورت‌هاشون و شکمشون سوختگی پیدا کرده، چیزی که میگم شاید در مورد وضعیت کلی امنیت مدارس نباشه و حتی برای برنامه شما که تحلیلی است کمی خنده‌دار باشه، ولی من فقط دارم به این فکر می‌کنم که اگر اون مقنعه‌های شعله‌ور دور صورت این بچه‌ها نبود، شاید لااقل صورت‌هاشون اینقدر نمی‌سوخت. تصور مانتو و مقنعه‌های گشاد وقتی با شعله آتش روبرو میشه رو بکنید. یاد این جمله که همیشه در توجیه حجاب میارن افتادم که میگن حجاب مسونیته، آیا به محدودیت‌هاش هم فکر می‌کنند؟ برای ما شنونده نوشته به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com آدرس ایمیل برنامه. عباس از ایران رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما آقای عباس عزیز.
سلام علیکم، خسته نباشید آقای بغراتی.
درود بر شما.
الو،
صداتون رو داریم. شما صدای متشکرم، شما صدای ما رو میشنوید؟ صدای ما رو میشنوید؟
بسیار.
بله بله، بفرمایید. دارم میشنوید.
به امید اینکه صدای مردم رو به گوش همه برسونید، دست شما درد نکنه. اول خواستم اینو بگم که وقتی در چند سال پیش در شمال یه معلمی میاد بخاری رو بندازه بیرون، دستش میزه بهش مدال افتخار میدن، همه معلم ها منتظر این صحنه میمونن، در جایی که نفر اول همون معلم مقصره که میخواستی اول این بچه ها رو بیرون کنه، بعد هر بلایی سر بخاری میخواد بیاره. یک دو من یه بخاری انرژی، من شنیدم که اون دوستا گازم داره، وقتی یه بخاری انرژی با الان که گرونه 2 میلیون تومانه و این پنکه، این کولر، این فنکول باد میزنه، چرا باید آموزش پرورش از یه بخاری بدون کاربراتور و بدون هواکش و بدون فن کار بذاره؟ آیا این درسته که بچه های مردم گلی کسی که آیندهش معلوم نیست چی باشه، دکتر حسابی میخواد باشه یا امثال زالک، به دست این ناکسا باید اینجوری پرپر بشن؟
ممنونم از شما آقای عباس عزیز، متشکرم که شما هم صحبت کردید. ممنونم از شما.
معلمی که بچه ها رو میسوزونه به جایزه میدن، همین در شمال اون روستایی که همتون فهمیدید.
ممنونم از شما آقای عباس عزیز، متشکرم که ما صحبت کردید. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما هست. 0042-021-12-24-54 هم شماره تلفن مستقیم ما برای شرکت در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. برای ما محدثه نوشته: من اعتقاد دارم در جامعه‌ای که فرهنگ شهادت طلبی تبلیغ میشه، جان افراد خیلی ارزشی نداره و نتیجهش میشه راهیان نور و این اتفاق اخیر که اونها رو هم شهید میدونند که در راه خدا و در راه تحصیل علم شهید شدن. تا این طرز تفکر وجود داره متاسفانه شاهد این اتفاقات خواهیم بود. محدثه نوشته: برای ما در صفحه فیسبوک ما، شما هم میتونید نظرتون رو بنویسید، به 6@radiofarda.com هم میتونید ایمیل بزنید و اونجا نظر بدید. شنونده دیگری مجید از تهران برای ما نوشته: در دانشگاه ما علمی کاربردی حتی کلاس ها ماژیک وایت بورد هم نداره و زمانی که استاد سر کلاس حاضر میشه یا باید خودش ماژیک رو بیاره یا یکی از دانشجوها از دفتر آموزشی دانشگاه تهیه کنه. پس کاملا مسلمه که سیستم آموزشی که ماژیک براش انقدر ارزشمند و مهمه، میز و صندلی خیلی مهمتر از جون دانش آموزا هست. مجید از تهران نوشته: در صفحه فیسبوک ما میتونید پیغام بگذارید یا ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و بریم سراغ میهمان امروز برنامه‌مون، کارشناس امروز برنامه‌مون. محمود از ایران رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. 0042-021-12-24-54 شماره تلفن ماست. محمود عزیز سلام میکنم به شما.
سلام خدمت شما و کارشناس خوب برنامه‌تون.
درود بر شما محمود عزیز، بفرمایید. صدای ما رو دارید؟
آره. به نظر من رئیس مدرسه مقصر اصلیه، بعد میشه رئیس آموزش پرورش اون شهر، بعد وزیر آموزش پرورش، یک کل این آموزش پرورش. اینا کل سیستمشون برای دانش آموزان ایراد داره. زمان شاه طوری که بزرگای ما گفتن، شاه واسه نونی که برای به دست مردم میداد اهمیت میداد، حتی میگفتن نونوا رو کرد تو تنور، چه برسه به اینکه حالا اینقدر دانش آموز بیاد بمیرن یا خانواده هاشون داغدار بشه. یعنی واقعا من اینجا فقط زنگ زدم به خانواده ها اینا تسلیت بگم و بگم این داغ احتمالی که فردا برای من و بچه های منم بیفته بسیار شدیده.
ممنونم از شما محمود عزیز، امیدواریم که به هر حال این اتفاق نه برای شما بیفته نه در هیچ کجای دیگر جهان تکرار بشه. متشکرم که با ما صحبت کردید. با 0042-021-12-24-54 شما شنونده‌ای که الان هم دارید صدای ما رو میشنوید میتونید تماس بگیرید و صحبت کنید در مورد موضوع روز، موضوع آتش سوزی در یک کلاس درس چهارم دبستان در یک روستا در استان آذربایجان غربی، روستای کردنشین شیناباد شهر پیرانشهر، که 37 دانش آموز رو در زبانهای آتش سوزاند و راهی بیمارستان کرد. میریم سراغ کارشناس امروز برنامه‌مون. آقای قاضیان، همچنان داشتید به عوامل اصلی و متهمان ماجرا اشاره می‌کردید و قرار شد یه مقایسه‌ای بکنیم اگر امکان داشته باشه با استانداردهایی که وجود داره در جاهای دیگه دنیا، در کشورهایی که به هر حال سیستم آموزشی و سیستم امنیتی پیشرفته تری دارن.
من واقعا آدم شایسته نیستم برای اینکه با اطلاعات کامل مقایسه در این زمینه انجام بدم، چون اینا به اطلاعات و آمار و ارقام کلی نیاز داره که کشور به کشور و جامعه به جامعه متفاوته. ولی دست کم اون چی که در کشورهای به اصطلاح پیشرفته امروزی که ما در اروپا و آمریکا، در استرالیا و نیوزلند می‌بینیم، این کشورها مجموعاً اون چی که در این حوزه‌های عمومی براشون اهمیت داره، از یک مجتمع آپارتمانی معمولی بگیری تا یک مدرسه یا استادیوم یا یه تئاتر یا سینما یا هر چیز دیگه، در وهله اول اونجایی که آدم‌ها جمع میشن و تراکم پیدا میکنن مسئله امنیت، امنیت از همه جهات و مهمترینش البته آتش سوزی. و برای این منظور، یعنی این فکر درجه اول بودن امنیت و ایمنی افراد، باعث شده نهادها، تأسیسات، رویه های مناسب این کار رو هم در زندگیشون تعبیه بکنن، یعنی هم اون سیستم آتش نشانی محلی، هم خود ساختمون ها، هم آدم ها با یک رویه های آشنا هستن، دستورالعمل هایی دارن و بعد این تبدیل شده به تجهیزات و اعمال مشخص. یعنی مثلا در همین مثال قبلی در روستای درودزن که اون بچه ها سوختن، ببینید چه اتفاق افتاد. روز قبلش کپسول آتش نشانی رو برده بودن برای مانو و بعد دیگه پرش نکرده بودن و مونده بود اونجا، یا روز قبلش نفت ریخته بوده دوباره از بخاری در اطرافش و تمیز نشده بود. اینا به نظر چیزای ساده میاد، ولی اگر با همین جامعه هایی که گفتید مقایسه بکنید، خب برای این مسائل دستورالعمل وجود داره، نمیتونه کپسول آتش نشانی خالی باشه، این باید دائما بازبینی، نگهداری و تعمیر بشه. یعنی تعمیر و نگهداری همیشه یه بخش مهمی از ایمنی است در اینجور کشورهایی که شما ازش نام میبرید، در حالی که اونجا وقتی کپسول خالی میشه دیگه کسی عین خیالش نیست که حالا این کپسول کی باید پر کنه، کی باید بازبینی بشه که خالی شده یا نه، و بعد مطمئن نیستیم که افراد آموزش کافی دیدن که بتونن از کپسول استفاده کنن یا نه. بسیار اتفاق افتاده در جای مختلف، دیدیم اتفاق میفته کپسول افراد برمیدارن ولی نمیدونن که چگونه باید استفاده بکنن.
آقای قاضیان، حالا در مورد واکنش ها اگر بخوایم صحبت بکنیم چطور؟ شما اونطوری که به عنوان یک پژوهشگر مسائل اجتماعی نگاه کردید به واکنش هایی که از این دست به مسائل از این دست داده میشه، به نظر شما واکنش صحیحی که الان باید در ایران از طرف مسئولین امر دیده بشه چی هست؟
واکنش صحیح این هستش که مسئول این کار هستند در مراتب مختلف و مهمترین شخص وزیر، چون اتفاقات در حوزه مسئولیت او داره و نشون داده بعد از اون اتفاقات تدابیری نیندیشیدن که جلوی بعدی ها رو بگیره. من مثال بزنم، رئیس سازمان توسعه و تجهیز مدارس همین اوائل امسال مصاحبه کرده بود و گفته بود که برای استانداردسازی سیستم های گرمایشی مدارس اعتبار لازم وجود داره و هیچ مشکل خاصی در این زمینه وجود نداریم. خب این بیکفایتی کل اون سیستمه که وقتی بودجه هم وجود داره نمیتونه این مدارس رو ایمن بکنه و چندین بار این اتفاق افتاده. بنابراین اولین واکنش نیست که برن سراغ مسئولینی که مسبب عدم جلوگیری از رخ داده این اتفاقات به کرات بودن. بنابراین این اولینشه. و دومینش اینه بازبینی تمام سیستم هایی که ممکنه این حادثه رو دوباره پیش بیاره، از سیستم های ایمنی سخت مثل وسایل و تجهیزات تا سیستم های ایمنی نرم مثل آموزش و دستورالعمل های لازم برای این کار، همه اینا باید یک بار بازبینی بشه و تا حد امکان این اطمینان حاصل بشه که اتفاقاتی از این دست اگر رخ داد ما میتونیم آسیب ها رو به حداقل کاهش بدیم، چون به هر حال از وجود حادثه نمیشه فرار کرد و ممکنه حادثه اتفاق بیفته در هر کشوری، در هر جامعه با هر سطح از ایمنی ممکنه اتفاق بیفته. سطح ایمنی فقط احتمال وقوع حادثه رو پایین میاره، وقتی شما سطح ایمنی رو بالا میبرید که در این جامعه هایی که ازش صحبت کردیم سطح بالاست، ولی باز هم این اتفاق ممکنه بیفته. مهم اینه که وقتی اتفاق افتاد اون آمادگی های لازم کالبدی، یعنی وجود تجهیزات و رویه ها و همینطور آموزش کافی وجود داشته باشه و دستورالعمل ها که آدم ها بتونن در قبالش مقابله بکنن. بنابراین یک کار دیگه بازبینی همه این سیستم های فجایی از این دست منتهی میشه و به خیلی از فجایی که هنوز ازش خبر نداریم، چون این ماجرا فقط به مدارس ما منتهی نمیشه، از پژوهامون که توی خیابون آتیش میگیره تا زلزله‌هایی که برامون رخ میده و در برابرش نمیدونیم باید چی کار بکنیم و همه میریم سراغ مجرمین رو در آوردن و اونا رو ممکنه اون از بین ببریم، هست تا برسه به چیزهای دیگه. بنابراین این یک بازبینی عمومی میخواد نسبت به مسائل ایمنی و مقابله با حوادث و فجایع از این دست و البته در این مورد خاص در مورد آموزش پرورش.
ممنونم از شما آقای قاضیان عزیز که همراهی میکنید امروز ما رو از آمریکا. برنامه ساعت ششم رو در رادیو فردا زنده و مستقیم شنوندگان رادیو فردا روی خط هستن تا صحبت بکنن درباره موضوع روز، موضوع سانحه آتش سوزی در آذربایجان غربی. 00420221122454 شماره تلفن ماست برای شما که بخواید زنده و مستقیم صحبت بکنید. فرشید از ایران رو روی خط داریم. فرشید عزیز سلام میکنم به شما.
خانم قربان خسته نباشید.
درود بر شما، متشکرم. شما هم اگر مشاهده تجربه یا صحبتی دارید میشنویم. فرشته عزیز،
بله، من عرض بکنم که میگم چادر دی به چلاها باید کردید.
فرشید عزیز، کیفیت تلفنتون متاسفانه خیلی خراب هست، میتونید یه جوری گوشی رو عوض بکنید یا چیزی که ما صداتون رو بشنویم؟
بهتر
الان کمی بهتر هست. خیلی بر خیلی خیر خیر میکنه. بفرمه.
فکر میکنم که حکومت هایی که دوست باشن به مراتب این اتفاقات بسیار بیشتره یا این اتفاقات بسیار بیفته، چون فرهنگ و اقتصاد رو متاسفانه به یغما بردن و به همین علت مسئول فضیه نیست. این رو شما قبول دارید؟
آقای فرشید متاسفانه بازم ما صدای شما رو خیلی خیلی به سختی میشنویم. ما وقتی اینجوری صدای شما رو سخت میشنویم، شنونده های ما که با مخصوصا کسایی که با موج کوتاه و متوسط میشنون، احتمالاً تقریبا چیزی از صحبت شما متوجه نمیشن. اگر میتونید گوشیتون رو عوض بکنید که ما همراه با شما هستیم، اگر نه متاسفانه مجبوریم با شما خداحافظی بکنیم. فرشید عزیز، اصلا ارتباطمون قطع شد مثل اینکه دوستان. بسیار خوب، امیر رو از دبی داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. تکرار میکنم شماره تلفنمون رو 00420221122454، شماره تلفن ماست برای ارتباط مستقیم شما با رادیو فردا. امیر عزیز سلام میکنم به شما.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم از شما. منتظر هستیم امیر عزیز، شما هم اگر نظری یا تجربتون رو میخواید با ما به اشتراک بگذارید میشنویم.
خواهش میکنم. من در مورد این مقایسه که شما میخواین انجام بدین به سیستم آموزشی که جای دیگه دنیا هست، خب بله، شما دارین یک سیستم آموزشی رو توی کشور جهان اول و سیستم آموزشی که توی ایران مطرح هست رو مقایسه میکنین. از همه نظر خیلی جاهایی هست که کاسی هست، ولی اگر بخواد آدم سیب رو با سیب مقایسه بکنه، فکر میکنم که توی هر جامعه ای اون چیزی که جامعه تقاضا داره در نهایت از طرف سیستم به جامعه ارائه میشه. توی امریکا هم میبینیم که توی مدرسه میاد چلیک میشه و خب بالاخره جامعه واکنش خودش رو نشون میده. سیستم های بالاخره تهرستانی قابل مقایسه نیست، بالاخره دولت قابل مقایسه نیست، ولی اتفاق وقتی میفته جامعه یک واکنشی نشون میده و یک عکس العملی از سیستم میده. توی در واقع قضیه‌ای که توی ایران اتفاق افتاده و امثال این قضیه ها، حالا چه در زمینه آموزش پرورش و امنیت توی آموزش پرورش هست یا توی هر زمینه دیگه که هست، وقتی اتفاق میفته ما توی ایران متاسفانه جامعهمون معمولا انگشت اشاره رو به سمت همه اشاره میکنه غیر از خودش. و من به عنوان ایرانی از این قضیه به عنوان یک درس عبرت بهتر در واقع نگاه میکنم که ما اگر که واقعا واکنشمون، حالا نه توی یک روستایی توی گوشه یه جایی که واقعا امکانات نداره و بهش نمیرسه، ولی توی سطح شهرمون هم اگر توی مدرسه ها دارن تنبیه بدنی میکنن، اگر دارن اشتباه آموزش و پرورش رو پیاده میکنن، اگر واکنش واقعا از سمت جامعه نباشه سیستم نباید تلاش بشه.
منظورتون از واکنش میتونم دقیق‌تر بپرسم که چی هست؟ امیر عزیز، جامعه باید، مردم یعنی چه واکنشی به زعم شما باید نشون بدن از خودشون؟
ببینید الان حالا تو سطح مایکروش اگه نگاه کنیم، توی همون روستا اگر واقعا یک واکنشی اتفاق بیفته، مدرسه نفرستن بچه‌ها، نمیدونم واقعا طلب بکنن از حالا اون در واقع سازمانی که اونجا میتونه جوابگو باشه واقعا درن مردم و طلب بکنن، ممکنه که با یک واکنش اشتباهی هم از طرف سیستم در واقع
مواجه بشن،
ولی همین مجموعه واکنش هاست که اینور اون طرف توی سطوح مختلف توی جاهای مختلف در مقابل اتفاقات مختلف باید بیفته تا اینکه جامعه بتونه به یه جایی برسه و اون چیزی رو که حقش هست رو از سیستمش بگیره.
ممنونم از شما.
جامعه‌مون نمونه های مختلفش این قضیه رو تجربه کرده، نمونه های خیلی بزرگترش رو هم تجربه کردیم و کشته های خیلی بزرگترش رو هم دادیم، ولی هنوز جامعه متاسفانه اون واکنشی که باید نشون بده رو نشون نمیده.
ممنونم از شما امیر عزیز. از دبی صحبت می‌کردید، زنده با رادیو فردا با برنامه ساعت ششم، شش ات رادیو فردا دات کام آدرس ایمیل ما، صفحه فیسبوک ما هم در اختیار شما. برای ما یکی از شنوندگان که خودش رو یک هموطن از ایران معرفی کرده نوشته، اگر درباره تجهیز مدارس بپرسید میگویند بودجه نداریم، اما برای ساختن خانه‌های آنچنانی در کشورهای لبنان، آفریقایی و غیره یا کشتن مردم ایران و سوریه میلیاردها دلار خرج می‌کنند. ثروتمندیم اما فقیر. آیا حق مردم ایران این است؟ برای ما شنونده‌ای نوشته به 6@radiofarda.com. یک شنونده دیگه مژده برای ما ایمیل زده و نوشته که این مسائل تأسف‌بار را باید به نظر من از بالا به پایین شکافت. حقیقت این است که برای جمهوری اسلامی اصولاً امنیت ایرانیان مهم نیست. دلیل حرفم این است که این همه حادثه که هر روز اتفاق می‌افتد، آیا تا به حال مقصر حادثه‌ای به روشنی معرفی و مجازات شده است؟ چرا کشور ثروتمندی مانند ایران باید دارای چنین اماکن غیر استانداردی برای دانش آموزان خود که مهمترین سرمایه هر کشوری هستند باشد؟ برای ما مژده نوشته به 6@radiofarda.com. در صفحه فیسبوکمون هم میتونید پیغام بگذارید، ایمیل هم بزنید. آقای قاضیان، امیر به مسئله اشاره کرد که میخواستم از شما بپرسم، به سطح حساسیت مردم و واکنشی که میتونن نشون بدن که تغییر بدن سیستمی رو یا رویه و روندی رو در ایران، شما در این باره چی فکر میکنید؟
اتفاقا به نکته به نظرم خیلی مهم و جالبی اشاره کردم، ولی ببینید این چه وقتی عمل میکنه و کجاها عمل میکنه. وقتی عمل میکنه که سیستم به اصطلاح از پایین به بالا توی جامعه کار بکنه، یعنی خواسته ها، نیاز ها، عقاید، ایده ها و تقاضاهای مردم وقتی از پایین جمع میشه، اولا یه راهی برای بیانش وجود داشته باشه و برای اینکه اینا تجمیع بشن اصطلاحا و تبدیل بشن به یه خواسته مشخص، چون این خواسته در اون پایین وقتی شکل میگیرن خیلی گوناگون و متکثرن، باید اینا جمع بشن و تبدیل بشن به خواسته های مشخص. این کار رو معمولا سازمان های جامعه مدنی و سازمان های جامعه سیاسی، یعنی احزاب انجام میدن. خب در اینجا فقدانش در جامعه ما کاملا محسوسه. یه راه دیگه که اینا بتونن حرفاشون رو بیان کنن برای اون بالایی ها این است که رسانه های آزاد وجود داشته باشه، آزادی بیان وجود داشته باشه و اینا بتونن از اون طریق حرفاشون رو به گوش بالایی ها به اصطلاح برسونن. دوم اینه که اگر بالایی ها، حالا این چیزا هم فرض کنید بود، یعنی سازمان های جامعه مدنی بود، احزاب بودن، رسانه ها بودن، ولی بالایی ها گوش نکردن یا نشنیدن یا نخواستن عمل کنن، خب چجوری میتونن اونا رو وادار کنن؟ مال وقتی یه سیستم باشه که اگر نخواستن و اونو گوش نکردن بتونن اونا رو بکشن پایین، یه عده دیگری رو بذارن جاشون. همه اینا رو هم دیگه جمع کنیم میشه اسمش سیستم دموکراتیک. خب توی جامعه ما به وضوح مشخصه که سیستم خیلی دموکراتیک نیست یا چندان دموکراتیک نیست، بنابراین این خواسته ها یا اونجا اگر هست رای برای بیان و شکل گیریش وجود نداره و به گوش بالایی تر رسوندنش یه نقص نهادی در این زمینه وجود داره. دومی که بالایی اگر گوش نکنن پایینی ها چاره ای ندارن، یعنی نمیتونن اینا رو عوضشون کنن خیلی جاها، چون نمایندگان رو به درستی خودشون انتخاب نمی‌کنن، یعنی در این فرایند انتخاب کردن یه نقایصی از اون نمایندگان از قدرت‌های دیگری فرمان می‌برن که قدرت مردم لزوماً نیست، بنابراین خواسته‌های مردم در اونجا منعکس نمی‌شه. اگر در یک سیستم سالم و درست باشه و ارتباط ارگانیکی بین بالا و پایین وجود داشته باشه، نکته‌ای که میگن کاملاً درست. ولی در جامعه ما که این جامعه نقص داره از این بابت، خب اینا نمیره اون بالا و اون انعکاس رو پیدا نمیکنه و بسیار از مشکلات اجتماعی که ما داریم ناشی از این نقصیست که اتفاقا در سیستم سیاسی ما هست. ممکنه یه حادثه کوچیکی مثل آتش سوزی مدرسه هم اونطوری گفتم به نظر بیاد به مسئله سیاست و نظام سیاسی ارتباط نداشته باشه، ولی ارتباط داره. این ارتباط به شخص نیست که ما یقه یک شخص رو بگیریم و بگیم این عاملش و تموم بشه و بره. و مثلا فرض کنید در این موارد چون مردم از رژیم دل خوشی ندارن، یه ده زودی مثلا میپرسن به سران رژیم و اونا رو مقصر جلوه میدن، اونا هم در جای خودشون مقصر هستن، ولی سیستم کلن یه اشکالاتی داره که نمیذاره این اتفاقات بیفته و اون خواسته که دوستمون بهش اشاره کردن توش رخ بده. این حادثه هم مثل هم حادثه میگذره، یه حوادثی دوربرش اتفاق میفته فراموش میشه و آدم ها سر جاشون میمونن، سیستم ها سر جاشون میمونه و باز دوباره باید در انتظار یه فاجعه غمناک.
ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای قاضیان عزیز که همراهی میکنید ما رو. بدون معطل کردن بیشتر بریم سراغ شنونده های رادیو فردا. مهران رو بیاریم روی خط از ایران. همراه هستید با رادیو فردا با برنامه ساعت ششم. مهران عزیز،
آقای قاضیان سلام عرض میکنم.
درود بر شما.
حالتون خوبه انشالله.
متشکرم، میشنویم نظرتون.
منم میخواستم همین راجع به زمینه های اجتماعی این قضیه صحبت بشه که خوب پرداخته شد بهش. بعد حالا تصمیم گرفتم یه خاطره ای بگم از زمانی که خودم تحصیل میکردم تو مدارس توی روستاها. اون موقع ها خب میدونید شما شاید به خاطر داشته باشین که بچه ها تغذیه رایگان داشتن، بهشون رسیدگی میشد تو مدارس. مخواستم یک حالا مقایسه ای بشه بین اون دورانی که ما داشتیم درس میخوندیم و از امکانات این مملکتمون به نحو احسن تقریبا، شاید نه به نحو احسن، تقریبا استفاده میکردن بچه های این مرزوبون، ولی امروز متاسفانه باید توی آتیش ها از بین برن و خانواده ها داغدار بشن متاسفانه، به خاطر خیلی از علل هایی که همه پرداخته شده بهش، ولی واقعا هیچ جایی برای اینکه این آلام این خانواده ها تسکین داده بشه نیست. من از اینجا باشون همدردی میکنم و امیدوارم که از این دست اتفاقات کمتر شاهد باشیم.
متشکرم.
و انشالله که مسئولینمونم حداقلش این باشه که خودشونو مسئول بدونن. البته مسئول نیستن و نمیدونن، اون خودشونو آقا و سرور حساب میکنن و انتظار دارن اون چی که اونا میگن ما تایید کنیم و انجام بدیم و این حق رو برای ما متأسفانه قائل نیستن. اما خب این روزگاریه که فعلا ایرانی ها بهش گرفتارن و باید بگذرونن از این دوران.
ممنونم از شما. متشکرم از شما مهران عزیز که صحبت کردید با ما از ایران. با 00420221122454 6 ات رادیو فردا دات کام هم آدرس ما هست. رضا از سوئد رو داریم روی خط ارتباطیمون. رضا عزیز سلام میکنم به شما.
درود به شما.
درود بر شما رضا.
سوالتون خوب یه مقدار دیر رسیدم ولی احساس کردم که بحث در رابطه با سوختگی
بله. همینطوره. خواهش میکنم، میخواستم هیچ نظر شما رو بدونیم در مورد اگر خودتون مشاهدات یا تجربه‌ای دارید که بفرمایید، اگر نه نظرتون رو بدونیم و اینکه به نظرتون چه برخوردی باید بشه، چه کسی مقصره و اینکه کلن نگاهتون به این ماجرا چه هست.
من تا جایی که تجربه دارم من فکر میکنم باید نگاه رو به خانواده ها کرد، چون اگر شما یه خانواده 5 نفری که پدر مادر داره، خب شب میان با خارج چک میکنه پدر یا مادر که بچه ها در امنیت کامل باشن. نه، من مقصر افرادی رو میبینم که دارن نظارت میکنن بر اون مورد. یعنی چی؟
منظورتون خانواده بچه ها که نیست، منظورتون احتمالا کسایی که نظارت بر اون مدرسه یا اون محل تجمعیت هر چیز داره.
میشه مدرسه، چون مدرسه من یادم میاد، چون منم دوران 33 و 34 اینجا ایرانم. خب بعد یه روز من اومدم توی 14 سالگی مدرسه بخوای روشن کنم، یا مدیر مدرسه من تنبیه کرد گفت فراش باید روشن کنه، مدرسه فراشه. یعنی چک کردن این قضیه مال فراشه، مال حتی مدیر مدرسه نبود، ولی فراش چک میکنه بعد مدیر مدرسه. من یه چیزی میخوام خدمتون بگم های بغلاتی.
ببینید
در ایران اگر که بخوان افراد مشخصی رو محکوم بکنیم شاید زیبنده نباشه. من فکر میکنم هر کس در حیطه مسئولیت خودش باید با وجدان خودش بیدار باشه. شما همون بچه ها که اومدن توی مدرسه پدر مادرها میان، نه ما به هر حال شورای تو مدارس داریم، بیان واقعا بخوان اعتراض کنن، بیان اونجا نظارت کنن، چون ایران یک سیستمی داره.
اجازه بدین رضا عزیز، متشکرم از شما، چون که وقت زیادی نداریم اجازه بدیم که یک دقیقه هم به آخر برنامه کارشناس برنامه وقت بدیم درباره همین مسئله که شما به خوبی اشاره کردید صحبت بکنیم. ممنونم از شما رضا جان. آقای قاضیان وقت زیادی نداریم، یه چند ثانیه ای میخواید توضیح بدید؟
فقط میتونم بگم که حقیقتش تجربه تلخ گذشته نشون میده که ما در آینده هم باید در انتظار تجربه های تلخ دیگه باشیم. امیدی به تغییر وضعیت نیست تا وقتی که نظام پاسخگو نیست، نظام کلی اداری و سیاسی ما در قبال مسئولیت هایی که آدم ها بر دوش دارن. چندین سال از این ماجراها گذشته، این وقایع به کرات اتفاق افتاده، احتمالا باز هم اتفاق خواهد افتاد، چون مسئولین عزم جدی ندارن برای اینکه جلوی این وقایع رو بگیرن و اگر دارن درکی از این ندارن که چگونه میشه اینا رو گرفت. و وقتی هم کسی نمیتونه از پایین الزامشون بکنه که دنبال این درک و دریافت و تدابیر مربوطش برن، بنابراین باید باز هم انتظار داشت متاسفانه این واقعه اتفاق بیفته.
متشکرم از شما.
اما فکر میکنم که واقعیت داشته باشه.
ممنونم از شما آقای حسین غازیان، جامعه شناس، که همراهی کردید ما را از آمریکا در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. ثانیه های بیشتر به پایان این برنامه باقی نمونده. تشکر میکنم از شمایی که ما را همراهی کردید در این برنامه، در برنامه زنده و مستقیم ساعت ششم. شما که شرکت کردید در برنامه، از شما عذر میخوام از کسانی که نتونستیم روی خط بیاریمتون، خصوصا آقای محمدی از ترکیه که فکر میکنم زمان زیادی هم پشت خط بودن. از امیر و علی و آزاده هم تشکر میکنم که امکان پخش صدای ما رو در اتاق فرمان فراهم کردن. من نیوشا بغراتی هستم و در پایان یک برنامه دیگه برای شما عصر بسیار خوشی آرزو میکنم.